ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خانه ای بر بلندای جهان
ایران.
یک عدد کوچک نیست وقتی همه با هم یک خانواده باشیم.
آرش جدا از تیر مهرت بی کمان است، کاوه بدون نام تو نام روان است.
خانواده ای به نام ایران.
ایران
کوچه ها به بهمن ماه که می رسد، بوی نسترن و سوسن همه جا پر می شود. انگار همه خیابان ها گلباران است. بهمن اگر چه زمستان، ولی شبیه بهاران است. به نام خدایی که مهربان است و بی همتا، مردم خوب ایران سلام، صبحتون بخیر. اولین روز دهه فجر بر شما مبارک. ما اینجاییم تا دوره هم به افتخار خانواده بزرگ ایرانی با هم صحبت کنیم. این برنامه که میشنوید ویژه برنامه هست برای این روزها به نام خانواده‌ای به نام ایران. در بهمن 57 مردم ایران و خانواده‌های نازنین در هر شهر و استان و روستایی که بودند دست به دست هم دادن تا استقلال و آزادی رو فریاد بزنند. خانواده ایرانی یعنی شرق و غرب و شمال و جنوب همه یک صدا و یک دل یک چیز رو می‌خواستن و اومدن تا برای یک هدف قیام بکنن، قیامی به نام پیروزی. در خانواده به نام ایران، شما که یکی از اعضای همیشگی این خانواده هستید، میتونید از خاطرات خودتون در این روزها برای ما بگید. اگر از نسلی هستید که انقلاب رو درک کردید، از اون روزها برامون بگید. و اگر از عزیزانی هستید که در مدارس جشن پیروزی میگرفتید، در محلتون جشن پیروزی میگرفتید و این خاطرات رو دارید، با ما صحبت بکنید. راه ارتباطی ما دو شماره تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900.
اما دل پذیر شد پر از خاک بردمید، هر از روبه بازگشت زد نقره امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجست باد فرامان رسد زلا، بهار خجست باد فرامان رسد زلا. به خیشان، به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز خشک ویگان می کنن، به آنان که با منم تواری در را به چشم جهانیان قدیدان می کنن، مهاران خجست باد، مهاران خجست باد.
در روزهای انقلاب تمام مردم شهرها و روستاها دست به دست هم دادن برای رسیدن به نقطه پیروزی. ارومیه هم یکی از شهرهایی بود که در این پیروزی سهم بسیاری داشت. ارومیه مرکز استان آذربایجان غربیه که حدود 44,000 کیلومتر مساحت داره، البته با احتساب مساحت دریاچه ارومیه. از شمال و شرق با 3 کشور آذربایجان، ترکیه و عراق هم مرزه و از جنوب با استان کردستان و از جنوب غربی با استان زنجان و از شرق با استان آذربایجان شرقی همسایه است. بر اساس سرشماری سال 1390 استان آذربایجان غربی بیش از 3,080,000 نفر جمعیت داره که بیش از 4% جمعیت کشور رو شامل میشه. قومیت‌های آذری، کردی، آشوری و ارامنه در این شهر در کنار هم زندگی میکنن. مهمترین اتفاق تاریخی ارومیه در دوران انقلاب قیام دوم بهمن ماه مردم در این شهر که تأثیر بسیاری در شکلگیری جریان انقلاب اسلامی داشته.
اتفاق غریبی بود. بوی باروت و دود پر شده بود تو خیابون. کوچه های منتهی به مسجد هم غرق دود بود. صدای الله اکبر می اومد. مردم به سمت مسجد اعظم می رفتن، شعار می دادن و الله اکبر می گفتن. صدای شیون زنها از جلوی مسجد به گوش می رسید. سوز دوم بهمن ماه تا مغز استخون می رسید، ولی برای مردم اهمیت نداشت. اون روز ارومیه تلخترین روز تاریخ رو تجربه کرد. مردم مبارز این شهر دوم بهمن ماه 57 توی مسجد اعظم جمع شده بودن تا خودشون برای شهرشون تصمیم بگیرن، تا نذارن حکومت پهلوی بیشتر از این بهشون زور بگه. اما رژیم پهلوی با توپ جلوی مردم ایستاد، مسجد و مردم رو به توپ بست و خانواده های زیادی رو داغدار کرد. خوب گوش کن، میشنوی؟ هنوز بعد از این همه سال صدای لا اله الا الله میاد از سمت مسجد اعظم ارومیه، از کوچه های اطراف. مردم دارن شعار میدن: مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر پهلوی.
نه هشت دقیقه است و ما با اولین برنامه خانواده‌ای به نام ایران در سال 1399 همراه شما عزیزان هستیم و از شما هم خواستیم که خاطراتتون رو از روزهای انقلاب و یا روزهای جشن انقلاب برای ما بگید. اگر از نسلی هستید که درک کردید روزهای انقلاب رو، چه بهتر. اگر از عزیزانی هستید که بالاخره خاطراتی از این روزها دارید، شما هم میتونید در این گفتگو مشارکت داشته باشید. راه‌های ارتباطی برنامه رو یک بار دیگه عرض می‌کنم: 220 486 220 5009 و شماره پیامک 3900. مهمان امروز ما جناب آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی هستند. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، متشکرم از اینکه در برنامه ما حضور دارید و از دانش و تحقیقاتی که داشتید ما میتونیم استفاده بکنیم. آقای دکتر میردار، هر شهر و روستایی افتخاراتی داره که مختص مردمش، مردمی که خب با جان و دل عرصه های گوناگونی حضور خوب خودشون رو در عرصه های گوناگونی حضور خوب خودشون رو نشون دادن و باعث افتخار آفرینی شدن. ما با کمک شما میخواییم روزهای انقلاب رو ورق بزنیم، کتاب تاریخ انقلاب رو ورق بزنیم، میخواییم از همین شهرها و روستاها شروع بکنیم. بله. که انقلاب زمان شکلگیریش اصولا از چند شهر یا چند روستا شروع شد، شکل گرفت و ما تونستیم یک جریان قوی رو ببینیم. بله.
خب امروز 12 بهمن ماه سال روز ورود امام و واقعا یک تغییر و تبدیل در تحولات ایران هست. این ایام خدمت همه ملت ایران و شنوندگان محترم تبریک و شاد باش عرض میکنم. همچنین که جناب علی اشاره فرمودید، خب معمولا انقلابایی که همه دنیا اتفاق افتاده، گاهی انقلاب از یک نقطه فقط بوده و بقیه در واقع مناطق در طی زمان با آن پیوستن. این یک جا و یک دستگی در اول اتفاق نیفتاده، اما انقلاب اسلامی در 1341 یا 42 آغاز نهضت اسلامی هست. از همون ابتدای نهضت که رهبری نهضت فریاد و مخالفت با حاکمیت پهلوی رو به دست گرفت، از همون روزها انگار همه شهرها و کلان شهرها و حتی توی اسناد که گزارش میکنن روستاها هم همنوایی و همگامی خودش رو با حضرت امام اعلام میکنن. خب یکی از شهرهایی که در واقع در این مقطع تاریخی با انقلاب اسلامی از همون ابتدای سال 42 پیوند خورده ارومیه هست. خانم العباس، اگر شما در گذشته تاریخ ارومیه نگاه کنید، یه حلقه مفقوده وجود داشته، این که معمولا تا انقلاب اسلامی، یعنی از جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، چون با توجه این که ارومیه در اصطلاح مرز دوره عثمانی بوده، بعد ترکیه بوده و اقوام که جناب عالی در پیش تولید برنامه اعلام کرد، اقوام مختلف اینجا حضور داشتم. حالا این اقوام مختلف علارغم این که یه جاهای فرصته، اما جریانهای قدرت و سلطه های جهانی اومده بوده از همین در واقع قومیت های مختلف در جهت تضعیف حاکمیت ملی ایران استفاده می کردن. یه بخشش مثلا شما در دوره جنگ جهانی مثلا اول، یعنی اون چیزی که خواسته مردم ارومیه تو این سالها بوده و دنبالش میگشتن، خانم آل عباس فکر کنین چی باشه؟ مثلا
به نظرم با توجه به شرایطی که بود، مردم در اون خفقان احساس میکردن که باید به دنبال کسب آزادی و استقلال خودشون باشن.
همینجا که مثلا نگاه کنید، وقتی این اسناد که آدم گزارش میکنه، ببینه که چقدر این دوره های تاریخی بر مردم این منطقه ظلم شده، به معنای این که امنیت که امروزه همه اون رو احساس میکنه با گوشت و پوست و استخوان رو لمس میکنیم، این دوره های تاریخی آرزوی مردم این مناطق امنیت بوده. چرا؟ چون در واقع قدرت های جهانی اینجا تسلط پیدا کردن و مردم رو به جان هم انداخت، بخشی در حاکمیت روسها، یه بخشی در حاکمیت عثمانی ها، یه بخشی هم در حاکمیت خدمتان اقوام و توایف در واقع محلی. خب این وضعیت وجود داره تا که تقریبا حالا 1305 هم. یه نکته هم برای شما بگم، ببینید ایران با این موقعیت، با این اطلس جغرافیایی که هست، معمولی جریانی در حاکمیت پهلوی اول به دنبال این بود که همه چی رو در واقع به نام حاکمیت پهلوی بکنه. مثلا شهر ارومیه یک شهر تاریخی، یک شهر باستانیه. فکر میکنیم در دوره حاکمیت پهلوی این شهر رو تبدیل به چی کردن؟ اسمش عوض کردن. میدونین چی گذاشتن؟
خیر،
رضاییه گذاشتن، چون رضا شاه که بوده. این میخوام بگم که اینها اومدن به سمت پهلوی سازی همه، حتی شهرهایی مثل ارومیه که یه شهر میگم از گذشته دور با این عنوان، با این به اصطلاح موقعیت شناخته می شد، آمدن تبدیل کردن به رضاییه. چرا؟ به جهت این که حالا تو جلوتر خواهیم گفت که اینها معمولاً یه به سمتی اون بخش حاکمیت فرهنگی پهلوی دنبال این بودن که یعنی همه چی رو برای رضاشا به اصطلاح پیوند بدن و به او بزن. مثلا شما سوال من از شما اینه که مثلا شما اون زمان که اسم فامیل نبوده که اولین کسی که در واقع تو ایران شناسنامه صادر شده 1297 خب 1297. بعد اینجا وقتی جلوتر اومده، حالا اینا داشته باشید در ایام روز زن هستی میگم فاطمه ایرانی هست، اولین کسی که تو ایران شناسنامه گرفته یه شخصی هست به نام فاطمه ایرانی، مثلا فامیلش فاطمه ایرانی هستش. حالا وقتی این جلوتر میاد، حالا اینا میخوان به نوعی برای پهلوی هویت سازی بکنن، بله پهلوی بله اون وقت این شما پهلوی رو رفتن پیوند زدن به در واقع یک گذشته دور که میخوان در واقع میخوان بگن که این حاکمیت مثلا چند هزار ساله، در حال که این یک جعل در تاریخ بود. خب از اینا که عبور بکنیم خانم آل عباس، خب میگیم در واقع توی دهه حالا 20 که وقتی جنگ جهانی دوم اتفاق میفته و همین مناطق اشغال میشن، خب اینجا دورهای سختی بر مردم ارومیه گذشته، دورهای گرسنگی، قحطی، ناامنی. بعد بخشی آدمهایی که با قدرت ها مثلا سمیتگوی کسی هست که اونجا کل منطقه اونجا رو به غارت و آتش کشیده که در واقع ارتش اون موقع تونست این آدم رو به اصطلاح مهارش بکنه. ما جلوتر که میخوام نمیخوام در واقع تاریخ گذشته ارومیه بگیم، تاریخ ارومیه در انقلاب میخوام شنوندگان محترم بگیم. خب در واقع بعد از کودتای 28 مرداد میاد و در واقع یه ذره روحانیت در جاهای مختلف عنوان رهبران مذهبی هستن خودشون پیدا میکنن. خب بعد از این که 1341 امام نهضتش آغاز میکنه، جالبه که اولین کسانی که از نخبگان دینی و فرهنگی با امام بیعت میکنه همین روحانیت و جریان مذهبی شهر ارومیه هست. مستظرید که تو جریان انقلاب اسلامی ما میگیم همه گروه ها نقش داشته، اما نقش جریان های مذهبی و دینی پررنگ تره، به جهت این که در شهر ارومیه مثلا مساجدی که وجود داره، مثلا مسجد اعظم که این گزارش رو پخش کردی، مسجد اشرف مثلا، مسجد خدمت تو عرض کنم که امام علی، یا مساجدی که در واقع در این شهر وجود داشته، اینا هر کدومشون در سازماندهی و اطلاع رسانی جریان نهضت نقش اساسی داشتن. همون سال 42 یک هیئتی در واقع از طرف روحانیون از آذربایجان که با محوریت مثلا شهر ارومیه هست، اینها میان با امام دیدار میکنن. جالب یک شخصیت به نام غلامرضا حسنی هست که ایشون فوت کرده، خاطراتش منتشر شده. خب این در واقع یکی از اون آدمای پیشگام هست، یا خدمت آقای فوزی هست، باز از این شخصیت‌های محوری که تو این سال‌های 41 و 42 نقش محوری دارن، یا خدمت رو عرض کنم که میبینیم آقای به نام قریشی در واقع جزء آدمایی هستن که در مسجد اعظم خودش یک جریان ساز فرهنگی هستش. خب کنار این ما می‌بینیم که از همون ابتدای شروع نهضت همه جریان‌ها در پیشبرد کار در ارومیه مدخلیت دارن. مثلا شما معلم‌ها، دانش آموزا، خانم‌ها، کشاورزان، یعنی همه صنوف حضور دادن. حالا این رو در شهرهای دیگه داریم، منتها که سالهای 56-57 ما داریم.
بله،
یعنی
بله.
شما در دو دهه مثلا 15 سال از انقلاب گذشته اونجا ها میان نقش پررنگ میشه، اما در ارومیه در اون ابتدای در واقع نهضت ما میبینیم که همه اقشار و همه صنوف یه حضور متراکم و گسترده دارن. خب وقتی که جلوتر ما میاییم سال 42 که در واقع وقتی امام با امام دیدار میکنن و امام اهداف و خدمت از اون نگاهش رو به مردم به اصطلاح منتقل میکنه، کم کم در شهر ارومیه مکانها و به اصطلاح حیاتهای دینی شکل میگیره که اینها به دنبال این هستن که به تعبیر امروز روشنگری بکنن، در واقع حاکمیت پهلوی رو برای مردم تبیین بکنن، اتفاقایی که کرده و کارهایی که در حاکمیت پهلوی اتفاق میفته. بعد تو این سالها مثلا دانشگاه، یه دوره دانشکده کشاورزی بوده در ارومیه، دانشکده کشاورزی که وابسته به دانشگاه کشاورزی کرج بوده، منتها این دوره بعد اینا دانشگاه که مثلا رشد پیدا میکنه و دانشجو از اقصی نقاط ایران میان اونجا، باز یکی از محافل و جریانهای الهام بخش در ارومیه دانشگاه میشه. حالا شما تو همین سالها وقتی که جریان‌های دانشجوی در کل کشور اوج می‌گیره، دانشگاه ارومیه و حالا در شهر ارومیه یادی بکنیم از یه خانواده‌ای که در واقع شما حتما باهاش آشنا هستی و هم ملت ایران باهاش آشنا هستن، خانواده شهید باکری.
بله،
این
بله.
به این معنا که خانم، یعنی همه اعضای این خانواده، علی باکری شهید میشه،
خانواده قهرمان بربر،
حمید باکری، بعد رضا باکری، اینا هم مجموعه کسانی هستن که در این شهر ساکن هستن و الهام بخشی دارن. خب ما بگیم مثلا سالهای در واقع یه ذره مثلا سرعتش بدیم بیم جلوتر،
ما یه گزارش مردمی هم داریم اگر آقای دکتر اجازه میدید گزارش مردم ارومیه رو هم
ما خدمت شما هستیم.
بزرگوارید، گفتم که یعنی به شیرین شدن گفتگومون درباره شهر ارومیه و نقش آفرینی مردم این شهر در شکل گیری انقلاب کمک میکنه. با هم بشنویم این بخش گزارشی رو، برمیگردیم به گفتگومون.
تبریک و تهنیت عرض میکنم، دهی مبارک فجر رو خدمت همه شما عزیزان. اما در شهر زیبای ارومیه هستیم و میخواییم با مردممون صحبت بکنیم راجع به این که بعد از انقلاب چه تفاوتهایی داشته زندگی اونها. دعوت میکنم که با بنده احسان مختاری همراه و هم قدم باشید.
به شخصه طی این 40 سال با تمام وجودم احساس کردم که شهر ما تبدیل شده به یک شهر بزرگ و بهره‌مند از تمامی خدمات.
عملا الان شهر ارومیه جزء کلان شهرهای کشور حساب میشه.
بله، من از اول بعد به تولدم تو شهر بودم، ولی اون موقع یادم هست که تو خونه هامون دورکشی آب نداشتیم، یه جایی بود که سر کوچمون میرفتیم اونجا ظرفامونو میشستیم، لباسامونو میشستیم یا واسه خوردنمون آب میآوردیم.
نه فقط شهرستان خودمون رو، بیاید کشور جمهوری اسلامی رو در نظر بگیریم. با گذر زمان به هر حال شرایط قطعا بهتر میشه، منتها این شیب و رونده که مهمه. ما الان میبینیم که کشور ما واقعا در سطح جهانی در یک سری مسائل حرف برای گفتن داره و این مایه غرور افتخاره. نمیدونم در جریان هستید یا نه که ما در فناوری نانو جز 4 کشور اصلا کی ما تونستیم تو هر زمینه، چه ورزشی، هنری، نمیدونم علمی، جز 4 تای اول بشیم.
درسته‌های ما به اینه کمه کسی که سواد نداشته باشه، اکثرا با سواد هستن به لطف جمهوری اسلامی
داشت. حالا بخوایم خاصه ارومیه رو در نظر بگیریم، به هر حال شهر ارومیه تبدیل به یک کلان شهر شده. این روند بسیار سودی و لذت بخش بوده، شما میبینی و لمس میکنی پیشرفت رو. این خیلی مایه افتخاره.
هوا فقط آش میچسبه.
بگو کنسرو آش دلپذیر کاملا حاضر و آماده،
باید جا افتاده و لابدارم باشه.
همینه، کنسرو آش دلپذیر، پخته و جا افتاده با حبوبات و سبزیجات تازه.
میخوام عطر و طعمشم خونگی باشه.
خودشه، کنسرو آش دلپذیر با همون مزه آش خونگی که خوش خوراکه. آش رشته، آش دوغ و آش جو، خوشمزه و بی‌نظیر، محصول تازه دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
در برنامه امروز خانواده‌ای به نام ایران با کمک جناب آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی کشورمون، صحبت می‌کنیم درباره مردم ارومیه و نقش‌آفرینی اونها در شکل‌گیری پیروزی انقلاب اسلامی ایران. آقای دکتر همراه شما هستیم، بخش گزارشی رو هم شنیدیم، باز هم البته گزارش هایی داریم و میخواییم بیشتر درباره مردم غیور و ارومیه نکات بهتری رو از زبان شما بشنیم.
خواهش میکنم. حالا یکی از باز کانون هایی که در ارومیه اثر بخشی داشته در واقع مسجد و مجموعه آیت الله قریشی بوده. آیت الله قریشی اینقدر در واقع در ارومیه مرجعیت فکری پیدا میکنه که حتی مثلا شهید مطهری که در واقع به نوعی در کانون جریان مبارزه در تهران و کل مبارزه بودن، خب پامیشه میره ارومیه. وقتی که در واقع این مجموعه ها رو میبینه، این نوع نظم و نسق و در واقع سازماندهی فکری و اندیشه میبینه، خیلی اصلا تعجب میکنه شما در ارومیه چطور تونستید این نظم نسق فکری و جریانی رو راه بندازید. مگر مثلا اجازه بدی با تو همین اسنادی که یک کسی هست توی سالها به نام آقای مهدی سیف‌زاده، ایشون در واقع کسانی که یاد داشته های اون روزاش منتشر کرده، یعنی به جزئیات در واقع این وقایع پرداخته. یا مثلا جلوتر که ما بیاییم، مثلا روحانیونی که به نوعی تو این سالها خانم آل عباس 1350 به بعد ساواک تصمیم میگیره که شخصیت هایی که در شهرهای بزرگ در جاهای مختلف اثر گذاریشون زیاده، اینا رو تبعید بکنه. یعنی به نوعی مثلا در تهران در خدمت تا عرض کنم که قم، در مثلا مشهد، جاهای دیگه، اصلا یه رویه در بخش اجتماعی ساواک به وجود میاد که ما باید بخشی از آیون رو به جاهای مختلف تبعید بکنیم. خب در ارومیه هم یعنی بخشی از این روحانی رو باز تبعید میکنن. یه شهرهای اطراف ارومیه که بودن، حالا وقتی امروز میگن ارومیه استان آذربایجان غربی، شهرهای مختلف وجود داره، مثلا سقز با خدمتتون عرض کنم، بانه، این شهرهای که حالا مهاباد، اینا معمولا یه شهرهایی هستن که حالا با توجه ترکیب جمعیت این ساواک فکر میکنن که بخشی از رهبران نهضت رو این شهرها تبعید بکنه، میتونه در واقع اینها رو صداشون خاموش بکنه. ولی بالعکس، اینا وقتی وارد این شهرها میشن با مردم ارتباط تنگاتنگ میگیره.
آقای دکتر میردار، اگه به ساعت نگاه بکنید، ما داریم به یک لحظه تاریخی نزدیک میشیم. بله، اجازه بدید که این لحظه رو در آستانه سومین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران ثبت بکنیم. در دفتر رادیو ایران مجددا برمیگردیم به گفتگومون. لحظه تاریخی ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران در 12 بهمن ماه 1357 و آغاز 43 سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران.
چون تو از نفسه دشمنان کنی، ترک سر، ترک تن، ترک جان کنی. نازمان از دشمن شکار تو، خشم تو، بحر تو، اقتدار تو. روبن شعار تو به راه حق بیان، زمان تو را درو، زمان تو را سلام. همینی ای امام، همینی ای امام، همینی ای
عرض کردم هر شهری افتخاراتی داره که مختص خودش، مختص مردمشه، مردمی که با جان و دل در عرصه‌های گوناگون اون افتخارات رو به وجود آوردن، افتخارات ملی و کشوری، افتخارات علمی، افتخارات ماندگار حماسی. ارومیه هم از این قاعده مستثنی است.
در خدمت یکی از نویسندگان و پژوهشگران اهل شهر ارومیه هستیم و میخواییم راجع مفاخر شهر ارومیه باشون صحبت بکنیم. دعوت میکنم که بنده احسان مختاری رو همراهی بفرمایید. سلام های قلی‌زاده علیار، وقتتون بخیر. دهه مبارک فجر رو خدمتتون تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم های مختاری، خیلی ممنونم. ارومیه یک شهر مرزی است در واقع. بله. یعنی مرزبان است، با شهرهای دیگر فرق دارد، با خیلی شهرهایی که